رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه 10 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت و وقت پراگا 3 شب است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
دیروز باری دیگر سطح آب در رودخانه تیبله کولا بالا رفت. آب از ساحل ها بیرون برآمد و سیلاب دوباره به کولاب جاری شد. این سیلاب نسبت به سیلاب شب ششم به هفتم می چندان شدید نبوده است. ساکنان را این دفعه بلا فاصله از محل سیلاب به جای دیگر انتقال دادند. دیروز حمید عبداللهیف شهردار کولاب در نشستی خبری با روزنامه‌نگاران گفت که در سیلاب قبلی 9 نفر کشته شده اند، 38 نفر دیگر بدرک می باشند. اما کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان شماره کشته شدگان را 15 نفر نشان می دهد. سازمان های بین المللی از جمله هلال احمر، نجات کودکان بریتانیا و نهادهای سازمان ملل متحد با آسیب دیدگان آفت طبیعی در کولاب کمک های بشر دوستانه پیشکش کردند. این کمک ها از خیمه ها و اشیای روزگار عبارت است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید.
اریک هولدر از دادستان کلی امریکا می گوید فیصل شهزاد عضوی گروه طالبان پاکستان در پس تلاش بمبگذاری در تایم سکویر نیویورک قرار دارد. هولدر در مصاحبه با تلویزیون ABC گفت ما حادثه را این گونه نشان نمی دهیم که طالبی پاکستانی در پس این حمله قرار دارد. هولدر گفت نشانه وجود ندارد که حکومت پاکستان از تلاش های امریکایی پاکستانی تبار درباره هدف های بمبگذاری وی آگاه باشد. شهزاد بعد از 2 روز تلاش گذاشتن ماشین بمبگذاری شده در میدان با نام تایمز سکویر واشنگتن بازداشت شد.
بعد از 2 انفجار در رسپاسکا، یکی از بزرگترین کانهای انگشتی روسیه، 80 نفر دیگر همچنان در داخل کان در زیر زمین باقی ماندند. با گروه های نجات اجازه داده نشده است که به داخل کان روند، زیرا در داخل گاز جمع شده است و امکانی انفجار وجود دارد. کان رسپاسکا در منطقه کیمروا در سیبیر واقع است. از بیرون به داخل کان هوا روان می کنند و جستجوی راه های نجات کارگران ادامه دارد. دست کم 12 نفر در داخل کان در 2 انفجار کشته شده اند که در میان آنها کارگران و نجات دهندگان بوده اند.
گنادی آنیشنکو رئیس اداره بهداشت روسیه گفته است باید شهروندان روسیه تاجیکستان را ترک کنند، زیرا در تاجیکستان 236 مورد بیماری فلج کودک یا پولی امیلیت ثبت نام شده است. از آنها 13 نفر از این بیماری درگذشتند. در این باره صفحه اینترنتی نیوزلند رو خبر داده است. با گفته آنیشنکو شهروندان روسیه به ویژه کودکانی که موقتاً در آنجا قرار دارند باید به زودی از تاجیکستان خارج شوند. آنیشنکو گفت می افزاید روسیه سندی را تهیه و تصویب می رساند که طبق آن ورود کودکان تا 6 ساله از تاجیکستان به روسیه ممنوع خواهد بود.
بعد از پخش خبر سیلاب شدید فاجعه بار کولاب، ازبکستان چند وگان حامل آرد تاجیکستان را برای ادامه حرکت به سوی تاجیکستان اجازه داده است. عثمان قلندروف معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان گفته است 96 وگان حامل آرد به ولایت ختلان رسیده است و انتظار می رود که قطارهای دیگری حامل مواد غذایی نیز مرز ازبکستان را بگذرد. این دفعه رسانه های خبری ازبکستان نوشتند که اسلام کریموف رئیس جمهور دستور اجازه حرکت قطارهای ولایت ختلان را صادر کرده است.
دیروز در میدان سرخ مسکو نیروهای ناتو در پرد نظامی به مناسبت 65مین سالگرد جشن غلبه شرکت کردند. در آن واحدهای نظامی کشورهای همسود از جمله از آذربایجان و ارمنستان، از مالدو و بلاروس، از قزاقستان و ترکمنستان و امثال آن شرکت داشتند، اما از تاجیکستان در پرد 79 نفر دانشجویان دانشگاه نظامی شرکت کردند. باری نخست در این پرد نیروهای کشورهای همپیمانی ضد فاشیسم از جمله بریتانیا و آمریکا، فرانسه و پولشا با نظامیان کشورهای پیشین شوروی پهلو به پهلو ایستادند. در این پرد از خود روسها 10,000 نفر نظامیان شرکت داشتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. سفرگل بفرمایید.
لحظه هایی که ما و شما صحبت داریم، هوای دوشنبه پایتخت تاجیکستان صاف و کم ابر است. بنا به خلاصه خدمات هواسنجی تاجیکستان، امروز در پایتخت کشور حرارت هوا تا 24-25 درجه بالا خواهد رفت. در ولایت ختلان هوا باز هم گرمتر تا 27-28 درجه گرم می شود. هوای ولایت سغد 23-24 درجه بالای صفر قرار می گیرد. در منطقه بدخشان امروز هوا نیمه ابری شده، از 14 تا 16 درجه گرم می شود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد، از 22 تا 24 درجه گرم می شود. شنوندگان ارجمند، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین مطالب بخش اولی برنامه ما.
شام دیروز در کولا باری دیگر سیل آمد، وضع در آنجا چی طور است؟
کارشناسان درباره وضع کولا بعد از سیلاب چی نظر دارند؟
و در دادگاه ولایت ختلان در قرغان‌تپه مرافعه اعضای جماعه تبلیغ به پایان رسید.
مجله بامدادی دوشنبه رادیو آزادی را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
طوری که شنوندگان گرامی شما در خبرها شنیده، دیروز باری دیگر آب در رودخانه تیبله کولاب سرشار شد و از ساحل ها بیرون رفت و بعد این طریق باری دوم سیلاب به شهر کولاب سرازیر شد. این سیلاب نسبت به سیلاب شب 6 و 7 می چندان شدید نبوده است. ساکنان را این دفعه بلا فاصله از محلی سیلاب به جای دیگر انتقال دادند.
دیروز حمید عبداللهیف شهردار کولاب در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت که در سیلاب قبلی 9 نفر کشته شدند، 38 نفر دیگر بی‌درک می‌باشند. اما کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان شماره کشته شدگان را 15 نفر نشان می‌دهد.
بله سفرگل، با وجود این که درباره شماره کشته شدگان نهادهای ضدداخل تاجیکستان معلومات یکسان نمی‌دهند، ولی آفت است و سازمان‌های بین‌المللی از جمله هلال احمر، نجات کودکان بریتانیا و نهادهای سازمان ملل متحد به آسیب دیدگان آفت طبیعی در کولاب کمک‌های فوری بشردوستانه پیشکش کردند. همکاری ما مومن احمدی در گزارش خود از محل حادثه می‌گوید که کمک‌ها از خیمه ها و اشیای روزگار عبارت است که تا حال به دست احتیاج مندان نرسیده است.
و نور محمد، چرا کمک ها به احتیاج مندان نرسیده باشد؟
برای آنکه تا حال مقامات گویا روی خط افراد احتیاج مند را تهیه نکردند.
مگر در چنین شرایط روی خط هم بهانه شده می توانسته باشد؟
من شک دارم. البته که کمک ها از راه دور به کولاب رسیده است و با گذشت 4 روز از این حادثه در انبارها انتظار روی خط بود است. شاید نوشتن نام ها دشوار باشد.
شاید نور محمد، بیاید گزارش همکارمان در کولاب را بشنویم تا ببینیم که وای چی میگوید. آیا دقیق تر خود مردمی افت زده چی نظر دارند در این باره؟
بگوهی 9 می ساعت 5:30 دقیقه در دریاچه تیبلای که از سمت ناحیه شورابد و میان شهر کولاب می گذرد دوباره سیل آمد. مقامات مربوطه کارهای سهل مستحکم کنی رو در این موضع فوراً قطع نموده، از اهالی دعوت نموده تا به جای بخوف بروند. این هم در حال بود که لحظه قبل حمید عبدالویف رئیس شهر کلوب ضمن یک نشست کوتاه خبری به خبرنگاران گفت که تا حال کسی امنیت مردم از خطر سیل رو در این شهر دادن نمیتواند. حمید عبدالویف شهردار کلوب گفت که آفت طبیعی به 1,500 منزل زیستی ساکنان، اینچنین 2,500 هکتار زمین کشت و 12 پلی ارتباطی میان شهر و نواحی خراب گشته است. در مورد شماره هلاکت ساکنان جناب عبدالویف گفت تا هنوز کسی این را دقیق نکرده است، ولی از روی حسابی که او روی دست دارد، آبخیزی 9 نفر را کشته، 38 نفر دیگر را به نام نشان کرده است. وی افزود هم اکنون حکومت محلی برای ضرر دیدگان 126 هکتار زمین برای منزل زیست جدا کرده است که آن باید فوراً به مردم تقسیم شود.
رفته زمین دیدیم جوی نغز 120 هکتار مسئله امروز پگه پلانی رو کشت تغییر کرده ایسون برای امین اوزو جا دیگر چیوست تغییر رفته ایست فقط روی خط سر شود مکین که از زمین 3-4 روز پس ساختمان خونه سر می شود دارم جا.
اما ساکنان محلی افت زده حالی حاضر در حالت خیلی بد بسر دارند. اولمبی ایسای و یک ساکنی ضرر دیده می گوید تا کنون کسی از مقامات از حال اونها نپرسیده است و می گوید او و دیگر همسایگان ضرر دیدهش در کوچه مانده اند.
دو گوده خدم 3 نفر قطی خیرانم کم در برم باور که نمی دانم کجا برم سرم کجا در پناه کنم. 3 روزه خانه همسایه در جا مانده دارم. شبانه روزانه هم قلعه سیه چلوه در
اوزوده ماه کریم و یک ساکنی دیگر این محله اوسیب دیده می گوید
22 نفر در یک اویله زندگی میکنیم، هیچ که به عرض دادمون نمیرست. سر داده همه چیز مبور داده، همه دولوم گشته، هیچ که پروه گشنگی هیچ که نداره.
زمیره نام ساکینی این شهر میگوید اگر مردم به کمک ایشان نمیرسید و آنها با امید کمک های حکومت محلی میشودند، یقینا ده ها نفر دیگر از گروسنگی حلاق میگشت. احمد ابراهیم یک روزنامه‌نگار محلی که در این آفت طبیعی منزل زیستش را از دست داده است میگوید
اما من امروز از معاون رئیس شهر خدمت ظریفو پرسان کردند که آیا کمک بشردوستانه رسمی یعنی حکومتی به این مردم کی میرسد؟ گفت رسیده صدها تانه در بعضی منامون نگهداری پلاگوز ایستاده است اونجا، اما روی خط که نیست ما اینا تقسیم کردن نمیتونیم.
مقامات نیز رسیدنی کمک های بسیار رو به این مردم تصدیق میکنند، اما میگویند تا روی خط پوره مردمی ضرر دیده ترتیب نیوبد آنها کمک ها رو تقسیم نخواهند کرد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
جاری شدن سیلاب تکراری در کولاب و همچنان در انبارها باقی ماندن کمک های سازمان های بین المللی که به مردم آسیب دیده اختصاص دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و باز هم درباره سیلاب‌های کولاب شما سفرگل مثلین که چیز گفتنی دارید؟
بله نور محمد، باید بگم که این آفت‌های طبیعی پر خسارات و پر قربانی این سوال رو در ذهن محافل ایجاد کرد که آیا مقامات مسئول توانی جلوگیری از چنین سیلخیزی ها و یا حدالامکان کاهش دادن میزان خسارات و قربانی های به عمل آمده رو داشتند؟
بله.
و اینکه این سیل و بارشاتی که اینقدر قربانی و تلفات مالی به جا گذاشت علت سهلنگاری کدام نهادهای مسئول تاجیکستان بود؟
بله سفرگل، حالی که شما این مسئله را یا این سوال را مطرح کردید بازم سوال میاد چی باید کرد که در آینده چنین حالت های ناخوش پیش نیاید، یعنی از این گونه جاری شوی سیلاب ها پیشگیری کنند و اگر پیش هم آید خساراتش حد الامکان کمتر باشد، هم برای مردم محل هم برای کشور.
بله نور محمد، همکاری ما میرزانبی خالق‌زاد در دوشنبه این موضوع رو در یک صحبت میزگیر با وهاب واحد سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان و غیب‌الله حلیموف خبرنگاری روزنامه دولتی جمهوریت که حالا به معلومات ما در کلوب این آدم بله. نفر قرار دارد مطرح کرده است. خب گوش بدیم به این صحبت.
گوش میدیم.
شنوندگان گرامی، سیل خیزی که در کولاب رخ داد و باعث تخریب 500 منزل زیست و کشته شدن بیش از 40 ساکن شهر کولاب شد، از نظر تحلیلگران یک حادثه بی سابقه در این منطقه بوده است. سوال ما با تحلیلگران مسائل کشاورزی و آب و آبیاری تاجیکستان این است که آیا از پیش آمدن این سیل خیزی میشد جلوگیری کرد یا حداقل میشد که از این تعداد زیاد خسارات پیشگیری کرد؟ همصحبت نخستین من سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان وهاب واحدوف است و من این سوال را با اون کس مطرح نمودم.
جاهایی که اصلا اونجا سیل دائما انتظار می شوند در همه این منطقه تاجیکستان نقشه ها دارم، خط و راه های آمر می دانم متخصصان پیش همین کارا گشتن لازم، لیکن صد فایز همه آن حادثه هایی که می شود پیش اون گشته نمی شود، در تمام جهان همین طور حادثه می شود. بنابراین این با اکنون قوه های بسیار کلان
دارم. تشکر. در خط تلفن به صحبت ما روزنامه‌نگار نشریه جمهوریت، نشریه حکومت تاجیکستان، غیب الله حلیموف همراه می شود و باید بگویم که غیب الله حلیموف روزنامه‌نگار ساحه کشاورزی همین روزنامه است و فعلا در کولاب می باشد. محترم حلیموف، نظر شما در رابطه به این مسئله ها چی است؟
اقلا می تانستیم که در پیش این حادثه 70-80% کمتر ضرر بینیم. می شدم به این درجه نمی شد. من به این باوری داشتم. چونکه اگر همین دریا کشاتر می شد و من باید در نظر دارم این حالات سای تبالایا. اگر من وسیع تر می شد و سطح آن چکرتر می شد، اگر آب می برد به این درجه آب بیدادگری نمی کرد. در مدتی من گفتم قریب 18 سال به طور جدی سوی مذکور تعمیر ندیده است. سالی گذشته در یک گوشه آن با مبلغ 1 میلیون به فکرم 800,000 سومان بعضن کارهای ساختمانی را نیم و نیم کاله کرده بودند که اینها را هم این سال سیل شسته برد. همین حادثه‌ای که شب 7 می در کلوب رخ داد.
محترم غیب الله حلیموف، در اینجا شما سلنگاری های کدام نهاد و اداره ها را میبینید؟ نظرتون چی است؟
مخصوصا در همان منطقه ای که سیل ناحیه شرمگران را به خاک یکسان کرد، گوییم که در آنجا زیاده از 1500 اویله زندگی میکند. یک سببش بی‌پروایی متصدی ساختمان شهر میباشد، شهر کلوب. در این مسئله در دیدی من و نظری من گناهگار اساسی متصدی اساسی ساختمان حکومت شهر کلوب است.
ولی جناب واحدوف، نظری شما چی است؟ آیا کدام اداره ها باید من بعد در راه اصلاح وضع تلاش های بیشتر از خودشان نشان دهند که تا اینکه در آینده چنین واقعی ها رخ ندهند؟
رولی وزارتی ملرات و آبیتایشان خیلی کلان است. بنابراین همه چارا بینی کردن لازم که رسای نزدیک به همه شخصانی متصدی که به همین کار وابستگی دارن، از وزارت ها سرکبه راهبران وزارت های من فوقلاده، وزارتی مثلا رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، وزارتی ملرات و آبی تاجیکستان و دیگر عالمان متخصصان که همین حادثه ها رو پیش بینی کرده میتوانند، پیش گویی گفتی کرده میتوانند کار رو بجاش آورند که آینده این خیلی ضرر خود نشود.
محترم حلیموف، نظر شما چی است؟
متاسفانه بعد برهم خوردن دوران شوروی دولتی مستقل تاجیکستان برای با این کارها را برنامه ریزی کردن و به طور دائمی گذرانیدن زورش نمی رسید. همین باعث شد که در 18 سال مستقلیت اکثریتی دریاهای منطقه کلوب، از آن جمله دو دریای اساسی منطقه که این سرخاب و آکسو می باشند، سالها باز روی تعمیر را ندیدند. سبب همین شد که در این دوره دریای آکسو نه تنها بیدادگری میکرد، بلکه سایلهای کهنه در زمان شوروی ساخته را پیوسته کنده میبرد و از ساحل برون آمده راه به سوی نقطه های اهالی نشین و دهات میگیرید.
تشکر. سوال من به هر دو همصحبتانم که از طریق تلفن در خط تلفن با استودی دوشنبه رادیو آزادی هستند این است که راه اصلاح این وضع وجود دارد و برای اصلاح این وضع چی باید کرد؟ شما چی پیشنهاد دارید محترم واحدوف؟
آن مبلغ هایی که از طرف بودجه تاجیکستان مذاکره می شود چی نباشد پوره دولت هم وزارت ها استفاده برده با تکنیک با پیشگیری یاری عمل رسانی لازم است.
تشکر. شما چی پیشنهاد دارید محترم حلیموف؟
در مجلس آخرینی که ملاقات پرزیدنت با مردم آفت‌زده کلوب شده بود، ما از همین گپ را گفت که دائم از من میگویند که جنابی عالی مبلغ دیم، ما مبلغ میدادیم، انصافی آنها کجا شد؟ این مبلغ ها که ساحل حاضر هم کشاده هست و آب بیدادگری میکند.
ارزیابی شیوه رسیدگی مقامات تاجیکستان به سلخزی های پرخساره و پرقربانی اخیر در منطقه کولاب.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
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 و حالا گزارش از شهر قرغون‌تپه. مرافع پرونده 36 نفر متهمان به متهمان عضویت در سازمان ممنوع مذهبی جماعتی تبلیغ در دادگاه ولایت ختلان به پایان رسید و تنها حکم دادگاه بر ضد این افراد باید صادر شود. این محاکمه از ماه دکبر تا حال در دادگاه تفتیشاتی قرغون‌تپه ادامه داشت و متهمین به جنایات سنگین چون دعوت به سرنگون کردن نظام قانونی حاکمیت گناهکار دانسته می شوند.
و نور محمد، مقامات در هر صورت بازداشت این گروه بزرگ در سالی گذشته رو از موفقیت های خود می شناسد، ولی در دایره های مذهبی می گویند اعضای جماعت تبلیغ بیگناه پشت پنجره رفتند. از قرغون‌تپه گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی ناصر جانی مأمورزاده رو با هم می شنویم.
دادستانی ولایت ختلان افراد بازداشت شده را طبق ماده 307 کدکس جنایتی، یعنی دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان عیبدار میکند. خورشید سفرف عیبدار کننده دولتی از دادستانی ولایت ختلان در روز آخر مرافع دادگاهی گفت افراد متهم در ماه اپریل سال 2009 ضمن یک عملیات مشترک مقامات انتظامی و قدرتی در قلمرو شهر قرغون‌تپه و نواحی اطراف بازداشت گردیدند که این موفق ترین عملیات اوید بازداشتی گمانبران اکستریمیزم در ختلان به حساب می رود. به گفته جناب سفرف، بسیاری از پیروانی سازمان ممنوع جماعت تبلیغ نه به تبلیغ اسلامی ناب مشغولند، بلکه به حرکت رسما ممنوع شامل شده به آموزش جمعیت های مخالف به قانون های دولتی و تحصیل در مدرسه های غیر قانونی خطرزا به امنیت دولت سر و کار داشته اند. ضمن عیبدار کننده دولتی از دادگاه خواست 19 نفر گمانبر در پیروی جماعت تبلیغ را به مهلت 5 سال و 17 نفر دیگر را 8 سال از آزادی محروم سازد. این هم در حالی است که سید ولی نوروزوف وکیل مدافع حقوق 12 گمانبر در عضویت جماعت تبلیغ میگوید گناهی نفران زیر حمایتش در دادگاه ثابت نشد و ضمن او از دادگاه خواسته است تا آنها را از تالار مرافع آزاد کند.
فرکراتور این ولایت به چون طلب کرد در سود اولی خیلی از جزا سبق طلب کرد من در سکن اون خیلی خدم اویش که خوشان از بنابان نمیش بردم برامر کنم سفید کرده شده گفتم اما امینا را بسیار از قسمه یه زمدن که میخواستن اگر من از اگر از ما همچون گناهگار کش بردن و جریمه کنم مروزیه ما همچون ایمایکی بردن به کنوش بردن
و اما مقامات دادستانی افراد سودشونده را برای جامعه خطرزا عنوان کرده محروم کردن آنها را از آزادی حتمی خوانده است. آنگونه که عیبدار کننده دولتی خورشید سفرف ضمن مرافع دادگاهی گفت تقریبا همه 36 نفر متهم هنگام تبلیغات غیرقانونی غایه های جماعت تبلیغ در مساجد قرغون‌تپه و باختر دستگیر شده، با وجود ممنوع اعلان شدن این سازمان از سوی دادگاهی عالی طی چند سال اخیر به جلب جوانان به این جریان مشغول بوده اند. ولی یک ساکن شهر قرغون‌تپه که نیز از جمع 36 نفره متهمین در پیروی به جماعت تبلیغ می باشد به شرط افشا نشدن نامش گفت سازمانی مذکور اصلا مخالف با مذهب حنفیه، مذهبی رسما اعتراف شده در تاجیکستان نبوده، به امنیت کشور نیز خطر زان است.
همه خودش بگونه حساب می در حالتی که قرار سودی ولی 30 مارس 2006 که با امضا رسید برای چه 2006 تا 2009 همین احوال کتی گشتن گفتن که ما همین جماعت تبلیغیم چی با سود نکدن بازی سود نکدن سه سال سودشون هم میشیشتن میبر اومدن این شهاده میتیه که وایوی هم نمیدونیستن همون حفظی حقوق هم نمیدونیست که همین جماعت من شدیه بله راست دیگر عدالت سودی که نیست دموکراتی که نیست برای همون هیچ فایده نداره.
این همه در حال است که دادستانی میگوید ندانستن قانون قانون جوابگری را استثنا نمی کند. 36 نفری گمانبر به پیروی جماعه تبلیغ به ایده‌های دادستانی برای تشکیل فعالیت این جمعیت و آموزش غایه‌های آن در مسجد و مدرسه های ویژه پاکستان، هندوستان، افغانستان و جمهوری اسلامی ایران تحصیل دیده اند. به ایده‌های دادستانی مبلغ گذاری جماعه تبلیغ اساساً از دولت های عربی بوده، مرکز این حرکت رایوندی پاکستان می باشد. این نخستین مرافع دادگویی اعضای جماعه تبلیغ در تاجیکستان نیست. چند قبل دادگویی عالی تاجیکستان بررسی پرونده 56 پیرو این سازمان ممنوع را به اتمام رسانیده، 23 نفر متهم را روانه زندان و قسمتی از آنها را با سپردن جریمه محکوم کرد. در نظر است که حکم دادگویی ولایت ختلان علیه 36 پیرو جماعه تبلیغ در قرانتپه هفته آینده صادر شود. جماعه تبلیغ با دعوای دادستانی کل تاجیکستان و حلنامه سودی عالی کشور از 30 مارس سال 2006 در برابر سازمان‌های دیگر از قبیل القاعده، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حرکت اسلامی ازبکستان، حرکت طالبان، برادرهای مسلمان، جمعیت اسلامی پاکستان، تاجیکستان آزاد، تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی عنوان شده، فعالیت این سازمان‌ها در قلمرو تاجیکستان منع گردیده است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مرافعه اعضای جماعت تبلیغ در دادگاه ولایت ختلان در قرغان‌تپه.
پشنانده ارجمند بعد از یک ترانه برنامه امون را با گزارش ها در باره روز غلبه ادامه می دهیم.
شب ندیدم تو را ستاره ای
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. دیروز نیروهای ناتو در مسکو در پرد نظامی به مناسبت 65مین سالگرد روز غلبه شرکت کردند.
جنگ دوم جهانی در ادبیات و در جامعه کنونی تاجیکستان چی موقع و چی جایگاهی دارد؟
و در بدخشان شماره اشتراکچیان جنگ چند نفر مانده است؟ شنوندگان گرامی، مجله خبری بامداد دوشنبه رادیوی آزادی را آنگونه که شما پی بردید با گزارش ها درباره جشن غلبه ادامه می دهیم. نخست درباره پرد روز غلبه.
دیروز در میدان سرخ مسکو نیروهای ناتو در پرد نظامی به مناسبت 65مین سالگرد جشن غلبه شرکت کردند. در آن واحدهای نظامی کشورهای همسود از جمله از آذربایجان و ارمنستان، از مولداوا و بلاروس، از قزاقستان و ترکمنستان و امثال آن شرکت داشتند. اما از تاجیکستان در پرد 79 نفر دانشجویان و 9 نفر اشتراکچیان جنگ شرکت داشتند.
بله سفرگل، بله با نظرداشت شرکت نمایندگان کشورهای مختلف میتوان گفت که این بزرگترین پرد نظامی در روز غلبه بعد از فروپاشی شوروی بود است. بار نخست در این پرد نیروهای کشورهای همپیمان در جنگ ضد فاشیسم از جمله بریتانیا و آمریکا، فرانسه و پولشه با نظامیان کشورهای شوروی، البته پیشین شوروی، پهلو به پهلو ایستادند. در این پرد از خود روس‌ها 10,000 نفر نظامیان شرکت داشتند.
در این باره گزارش داریم از همکارمون سجده میرزا که حالا با هم میشنویم.
برای اولین بار در 65مین سالگرد شکست آلمانی فاشیستی در جنگ دوم جهان، نیروهای کشورهای عضو ناتو یکجا با روسیه در میدان سرخ مسکو نمایش حربی برگزار کردند. در نمایش افسران نیروهای بریتانیا، فرانسه و لهستان یکجا با نیروهای روسیه و ده ها رهبر دولت‌های جهان اشتراک کردند. معرکه در حضور رئیس جمهوری چین هو جینتاو، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و تقریبا همه سروران کشورهای سابق شوروی برگزار شد. این راهپیمایی 70 دقیقگی با شرکت 10,000 سرباز روسیه، صدها بخش نظامی و تکنیکای زمانوی با شمول موشک‌های بالستیکی و هواپیماهای زمانوی از بزرگترین نمایش‌های حربی بعد از سقوط شوروی عنوان شده است.
Открывает воздушную часть парада группа из 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 с флагами Российской Федерации, Министерства обороны, сухопутных войск.
رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف ضمن سخنرانی در میدان سرخ گفت با سقوط آلمان فاشیستی ماشینی که برای محو انسان‌ها بنیاد یافته بود متوقف شد. مدودیف افزود تجربه جنگ دوم جهانی ما را به متحدی دعوت می‌کند، زیرا صلح هنوز هم شکننده است.
Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам.
ما تنها در یک جایگی میتوانیم با چالش‌های فعلی مقاومت کنیم. مسائل امنیتی سراسری را میتوان تنها بر پایه همسایگی خوب حل و فصل کرد تا آرمان‌های عدالت و خوبی پیروز شوند و تا نسل آینده ما در صلح و خوشبختی به سر ببرد.
راهپیمایی حربی مانند به این در 70 مناطق دیگر روسیه از ولادیوستوک و خبرسک گرفته تا شرق دور و سنت پترزبورگ برگزار شدند. جنگ دوم جهان در روسیه و کشورهای سابق شوروی از بزرگترین نبردهای میهن‌پرستی است که سال 1941 با هجوم آلمان فاشیستی به شوروی شروع شد. ده‌ها قهرمان جان به سلامت برده این جنگ و رهبران کشورهای جهان به جشن تجلیل غلبه دعوت شدند که دفعتاً به دنبال انجام پرده حربی برگزار شد. گفته می شود که برای برگزاری راهپیمایی روز غلبه که تنقیدگران کرملین آن را نمایش توانی حربی عنوان کردند، روسیه حدوداً 40 میلیون دلار صرف کرده است.
پرده نظامی در مسکو به مناسبت 65مین سالگرد روز غلبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در برنامه همون پیروزی بر در جنگ دومی جهانی را ادامه می دهیم. بعد از فروپاشی شوروی، روسیه اکثر وقت پیروزی بر آلمان نازی یا فاشیست ها را به خودش اختصاص می دهد. شاید به همین دلیل کشورهای دیگری همسود کمتر در ادبیات به موضوع غلبه در جنگ بزرگ وطنی رو می آرند. تاجیکستان نیز در این میان استثنا نیست. گذشته از این، در نخستین سالهای استقلال ناآرامی های داخلی تاجیکستان موضوع جنگ دوم جهانی را به مقام دوم برد.
آیا موضوع جنگ بزرگ وطنی در ادبیات و دراماتورگیای تاجیک کهنه و از زبانها افتاده می باشد و یا چیزی تازه و جالب دیگری برای تربیه نسل جوان ندارد؟ با این سوال ها در پای صحبت ادیب شناخته معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان عبدالحمید صمد نشستم. آقای صمد گفت موضوع جنگ دوم جهان و کارنمایی پدران و بابایان مادران جنگ مدهش جاویدانه است و تنها در مثال اثری چهار جلده ادیب جنگنامه‌نویس تاجیک رحمان سفر می شود گفت که 1001 کارنامه نام دارد. در هر یک قسمت این کتاب صدها موضوع و صفحه تازه دست ناخورده نهفته است و آن را باز باید کرد.
موضوع جنگ و قهرمانی در جنگ دوم جهان و انعکاس آن در ادبیات و در صحنه تئاتر و کینو و اینو، این یک موضوع جاودانه ادبیات است و باید باشد. باید باشد. ما وقتی که در روز مشکل می افتیم اون چیزا رو بد به یاد میاریم. متاسفانه وقتی که سیر هستیم تن مو پوشیده است، یگان مشکل و چی نداریم، یک اندازه فارغ بال میشویم. کارنمایی پدرانمون بابایانمون را فراموش میکنیم که این تاریخ برای این مورد نمیبخشد و میستیان که در باره عشق با صمیمیت و گرمی احساس فکر میکند باید در این موضوع ها نیز اندیشه داشته باشد.
استاد شما موضوع جاویدانه گفتید، یک چیز بایدم زد از همون قصه هایی که رحمان سفر میکردن، یک بار با من قصه کرده بودن که چطور دفترچه خاطراتی یک مثلا افسری روس پیدا کرده است که در اونجا درباره یک تاجیک بچه بشته است که چی میگن مینه دستی میخواست تنکی
نارنجک
تر کند و وقتی که کماندیرش فریاد میکند که فیضالله عقیب گرد که تنک ترزیر میکند، بعد پس میشته میگه که رفیق کماندیر اگر این تنک از همین خندقی من گذرد راست تاجیکستان میرود. ببینید چقدر چیز عجیب. وقتی من این رو از رحمان سفر شنیده بودم اشکم جاری شده بود.
نیست رحمان سفر در این موضوع فدایی لازم است. فدایی لازم است. من با شما گویم من با رحمان سفر به این گوشه های تاجیکستان به هر جا گو سفر میکردم، به این دره ورزاب و اینجا، و اگر یک دهه زیبا و همی چرا میدید میگفت که از همینجا باید یکان قهرمان باشد، باید من کبم از همینجا یک کسی رو یابم که در جنگ اشتراک کرد باشد، و همی خیلی یک آدمی واقعا همی سرسپرده سادی و همون موضوع هیچی غیر همون زندگی دیگر نداشت، راحت نداشت بیچاره، باور کنه راحت نداشت. و خیلی افسوس که این سالای آخر ده یک اندازه دید که همی تلاشاش کمچکل باطل شدن، آدم ها ارزش اونا نفهمیدن و حاضرم متاسفانه مردم ما کم به هم میتین به ارزش همون جان کاهانی همون ادیبای ما که در همین موضوع اثر نوشتن.
استاد من شخصا باور نمی کنم که موضوع برای تربیه انسان و نسل جوان نباشد. موضوع زیاد است ولی هنر لازم.
هنر است. هنر در جای اول می ایستد و متاسفانه خداوند هنر را به همه برابر نمی دهد. این از اصل است. هر یک کسی است بسیار می خواهد یک کار کند، هنر ندارد. یک کسی است که هنر دارد ولی از زحمت میگریزد یا کاهلی میکند. این چیزی است که در ادبیات همیشه وجود داشت. ما در یک مرحله عمر به سر میبریم و زندگی میکنیم که تاجیکستان ما، ملت ما که برای ما مردان بناموس، انسانهای بناموس و شرفمند و جسور و دلیر همیشه لازمند. اینا تنها میتوان در مثال قهرمانهای جنگ دومی جهانی از تاجیکستان پیدا کرد.
مصاحبه ما را با عبدالحمید صمد معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان میشنیدید. و در بدخشان همگی 35 سابقه دار جنگ بزرگی وطنی به سر میبرد که این شمار از این شمار همگی 7 نفر توان مستقلانه راه رفتن و شرکت در مراسم های بخشیده به روز غلبه را داشتند و بس. درباره زندگی این کهنه سربازان بدخشانی گزارش داریم از همکاری ما در شهری خاروق میرزا جلالی شاه جمال.
در بدخشان 35 نفر اشتراکچیان موربای جنگ بزرگ وطنی در قید ایات باقی ماندند. به اطلاع شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ولایت از این شمار تنها 7 نفرشان قابلیت راه رفتن و شرکت ورزیدن در نمایش ایدانه را دارند. در چنین اولاد در بیشتر موارد مکافات پولی و تحفه‌ها به سابقه‌داران جنگ در خانه‌هایشان تقدیم گردیدند. اما در سالهای جنگ به میدان نبرد بیشتر از 2000 جوانان منطقه سفر برگردیدند. داد خدا سالیوف یکی از اشتراکداران جنگ در مراسم جشن 65 سالگی در ظفر در خوروغ با سپاسگزاری از کمک‌های رسیده به سابقه داران و یادآوری از لحظه‌های نبرد گفت که هنوز هم بردم با قوت است و در زمین کوری به فرزندانش عبرت نشان می‌دهد و بیان داشت:
من از پدمسکو از سانس یارم اصلاف سیوری پتکمان دوانی بودیانی اولین بار اصلاح کردن کلینسکی نپرولی از اون رو باز در وقتی فرانت ها ساختیم میشن و فرانتی سیوری بلاروسیا در علم جنرال چرنخوفسکی اشتراک کردن و در سمرنسکی با مدل زرف و دو سافر آزدن و در آزار کردن شهرهای پاشا ورابنا و دیگر شهرها با مکافات های عالی مشرف شدند.
اید زفر در میدان غلبه خوروغ با گلچن برگزاری با پوهی سرباز نامعلوم و نمای شهر بیاغو شده آزمون سرودهای دوران جنگ با اون اسنی انجام بخشیدند. با گفته افضل خانوف یکی از اجرا کنندگان سرودهای دوران جنگ، این سرودها جزئی از صنعت و تاریخ مردمی بوده، نباید از یاد او فراموش شوند. وی بیان داشت:
در این جنگ خانمانسوز گوییم، در این جنگی که بر ضد گرمانی فاشیستی بود، اما گون هم تاجیک و هم ازبک و هم قرقیز و هم قزاق جنگیدند. انا برای من بود که فراموش نشود، هیچ کس و هیچ چیز فراموش نخواهد شد.
شما کدام سرود اونجا؟
اینجا یک سرود با نام نپلاچ دیوچونکا به زبان روسی. وقتی که من در خدمت بودم، در خدمت عربی، امو سرود خواندم و امروز در اینجا باید که این سرود خوانم. نپلاش دیوچونکا پرایدو دجدی سلدات ورنیوتسا تی تولگا جدی پسکای دالیوکا твой верный друг لوبوب на свете лучи разлук.
در نمویش همچنین لازعوی تیاتری کننده شده از جنگ منظور تماشا بینان گردیده در دل اوزدارین نفرت با جنگ و شکر گذاری بایوت اصلاحشتر رو بیدار می سختند.
زندگی سابق داران جنگ بزرگی وطنی در بدخشان در گزارش همکار ما میرزا جلال شاه جمال از خوروغ. حالا یک ترانه.
وطن عزیز و مهربان است، وطن گنجی بی بهاست، وطن یادی رفتگان است، وطن سری بلند ماست، وطن عزیز و مهربان است، وطن گنجی بی بهاست، وطن این یادی رفتگان است، وطن سری بلند ماست، بحیف زنات یاره.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو می شنوید.
در ادامه مجله خبری مطالب زیل بر شما تقدیم می شود.
یک مقام دولتی در تاجیکستان ادامه پولکی بودن راه در تاجیکستان را غیر قانونی می داند.
و در امریکا تایید کردند که فیصل شهزاد عضو گروهی طالبانی پاکستان در پس تلاش بمب‌گذاری در تایمز اسکوئر نیویورک قرار دارد.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
امان الله یشور رئیس آژانس سیاست ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان هفته گذشته در صحبت با رادیوی آزادی فعالیت شرکت اینوویتیو رود سولوشنز مسئولی جمع‌آوری پول راه دوشنبه چناق را از 1 می به این سو غیر قانونی نامید و گفت تعرفه های این نخستین شاهراه پولکی تاجیکستان تنها برای ماه اپریل هماهنگ شده بوده است.
امان الله اشور به این ترتیب نخستین عضو بلندپایه حکومت تاجیکستان است که به بحث رسانه‌ای شده راه پولکی دوشنبه چناق واکنش نشان داد. در این باره همکار ما میرزا سلیم پور گزارش می‌دهد.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
امان الله اشور در یک اظهارات شدیدالله فعالیت شرکت Innovative Road Solutions را سوء استفاده، نقض قاعده نرخ‌گذاری و خلاف سازشنامه کنسیسیونی با حکومت تاجیکستان امضا کرده این شرکت عنوان کرد. آقای اشور در صحبت با رادیوی آزادی گفت نرخ‌نامه خدمت‌رسانی های این شرکت در دو دروازه تا حال باز شده جاده دوشنبه چناق تنها تا پایان ماه اپریل اعتبار داشت و باید به دنبال با آژانس سیاست ضد انحصاری از نو هماهنگ کرده میشد.
متاسفانه این مسئله نیست. وقتی که ما میپرسیم که بیارید معلومات های رسمی را برای تعریفهایتون رو معین کردن، این وای هست میگن سیر تجارتی است. خب سیر تجارتی باشد ما چخیلی نمایان کرده میتوانیم. استعمال کننده باید داند، استفاده برنده را باید داند برای چی، برای کدام مبلغ ها پرداخت ارسال میکنند.
اما شرکت IRS در پاسخی نیز شدید الله نکی در سامانه اینترنتیش تحت عنوان شرکت خارجی IRS بیش از امان الله اشور در فکر مردم است، آقای اشور را به افشای غیر مجاز جزئیات سازشنامه کنسیسیونی بین این شرکت و حکومت تاجیکستان، ایجاد شدت اجتماعی و سرپیچی از اجرای این قرارداد عیبدار کرد. اصلدین شمیروف سخنگوی این شرکت در گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت تعرفه های موجوده را IRS هنوز روز 2 دکامبر پیشنهاد کرده، آژانس ضد انحصاری به دنبال آن را پذیرفته است و این ابتکار خود شرکت بود که در ماه اپریل برای ساکنان دره ورزاب نرخ‌های ارزان‌تری را پیشنهاد کرد.
باز جمله قرار کرده شد که 10 درهم ارزان کرده شود، لیکن این چیز فقط از 1 اپریل تا 1 می به مدت 1 ماه بود و بعد این بعد همین واخوری نمایندگان شرکت با نمایندگان خدمات ضد انحصاری یک طور جلسه ترتیب داده شد که موافقی آن بعد به انجام رسیدن مهلت همین 1 ماه از سر نو همین نرخ ها به حالت اولا برمیگشتند. لیکن به این نگاه نکرده شرکت با نظرداشت منفیت ساکنان شفت راه به خصوص ساکنان ناحیه ورزاب پیشنهاد نو خطی برآمد که برای کاتگوری 1 10 درهم یا به اندازه 50% تخفیف پیشنهاد میشد، ولی این چیز از روی نظام کارتی باید راه اندازی میشد.
یک دعوای دیگری امان‌الله اشور مربوط به حجم تعرفه هاست. شرکت IRS وابسته به نوع ماشین برای هر کیلومتر قسمت پلاکی شده راه ورزاب از 30 درهم تا 1.88 درهم پول می ستاند. ولی به گفته آقای اشور این قیمت در راه های پلاکی ایران برای 50 کیلومتر معادل همگی 88 درهم و در روسیه تنها 2 درهم است. و آن هم در حالی که در آن دو کشور به فرق از مسیر دوشنبه چناق در پهلوی هر جاده پولاکی راه‌های آلترناتیوی وجود دارند. در تاجیکستان در عرفه پولاکی شدن این شهرها برعکس وجود راه آلترناتیوی به همچون شرط حتمی پولاکی کردن جاده‌ها را از قانون راه برداشتند. به اعتقاد امان‌الله اشور شرکت IRS که از جانب دولت تاجیکستان امتیازات فراوان به دست آورده از جمله از پرداختن 17 نوی مالیات آزاد شده است، باید برای کاربران راه پولاکی به خصوص برای اهالی شفت این راه امتیازات جدیدتری را قائل شود.
ما تعریف های اجتماعی کوشش کردیم که با شرکت در یک جایگی با موافقه رسانیم. حالا که تعریف های اجتماعی در خود شهرنامه آمده است، از همه انداز آزاد باشد، تمام پرفرنسی حکومتی داده شدگی باشد، برای چی ما تعریف های تیازناک جاری نکنیم؟ خیلی در یکان دولت روی دنیا نیست، خیلی در تمام دولت روی دنیا همه اینا راه های پولکی در اختیار کمپانی های دولتی داده شدگی هست، نه شخصی.
امان‌الله اشور از آن نمایندگان دولت تاجیکستان است که با یک نوع سرکشی و بعضاً مقابل مجرای عمومی راه رفتنش معروفیت کسب کرده است. او در بهار پرتلاطم سال 1992 رئیس حکومت شهر کلوب و از انگشت شمار رهبران این منطقه بود که مخالفی به گردهمایی میدان آزادی رفتن مردم بود. شاید به همین دلیل در پی به قدرت رسیدن فرانت خلقی چندین سال در حاشیه قرار گرفت و تنها در اوایل سالهای 2000 به حکومت آمد. امان‌الله اشور چند سال معاونی رئیس آژانس ضد انحصاری را بر داداش و در پایان سال 2006 معاون اولی وزیر اقتصاد و تجارت تعیین شد. در ماه مارس سال جاری او دیگر باره با آژانس ضد انحصاری برگشت، ولی این بار به حیث رئیس این نهاد. اسم امان‌الله اشور در این مدت چندین بار به محض مخالفتش به بالا بردن نرخ‌ها از سوی شرکت‌های انحصاری از جمله شرکت هواپیمایی در زبان‌ها آمد، ولی یک مورد انگشت‌نمای مقابل مجرا رفتن او مربوط به بحث دروازه یگانه مخابراتی در سال 2007 بود که وزارت وقت مخابرات می‌خواست با ایجاد چنین دروازه فعالیت شرکت‌های موبیلی را زیر نظارت خود بیارد. بحث امان‌الله اشور با معاون وزیر مخابرات بیگ ظهوروف در این موضوع چنان تند شد که آقای ظهوروف را با اتهام تحقیر شخص خود به دادگاه کشانید و از او 70,000 سامانی آن زمان معادل قریب 20,000 دلار تاوان هم رویاند.
در محافل برخی علیه شرکت ایرس برخواستن امان الله اشورا نیز یک نمونه دیگری جسارت شخصی او به قلم میدهند. اما سیمودین دوسوف تحلیلگر و مدیر مرکز تحقیقاتی اینده میگوید این بیشتر به یک واکنش موافقه شده مرکزهای گوناگون تصمیم گیری حکومت میماند که اکنون میخواهند با اعتراض شدید و رسانه‌ای شده مردم به پولک شدن راه ورزوب از طریق آژانس ضد انحصاری رسیدگی کنند.
هرچند که تمام ولایت‌های حکومتی در تاجیکستان مخفی نگاه داشته می‌شوند، ولی این مقرر کردن ترافه‌های این راه، من باوری دارم که ریاست فعالیت ضد انحصاری اجازه مثبت خود را پیش از شروع شدن این کار داده بود. ولی بعد از اون که مردم واکنش شدید نشان دادند، حکومت میخواهد این مسئله را از همین طریق حل کند، یعنی به واسطه اون که ریاست فعالیت ضد انحصاری بحث میکند، اینویشن راود سولوشن پیشنهاد میکند طرف آینه و دوباره آن را در مدت یک یا دو ماه حل میکند. من فکر میکنم که این اصلا با جسارت خودی راهبری این نهاد دولتی که واقعا هم خیلی مستقل هم بعضا میتوان هیچ علاقه مندی ندارد.
بنیادی نقب استقلال در راه دوشنبه چناغ بر پایه تقریبا 40 میلیون دلار کمک ایران انجام شده. احداث نقب شهرستان و ترمیم باقی طول این تنها شاهراه میانی مناطق شمال و مرکز و جنوب تاجیکستان اساسا بر پایه 281 میلیون دلار قرض با امتیاز چین اجرا می شود. پارلمان تاجیکستان طرح پولاکی کردن این جاده را هنوز ماه ایون سال گذشته و درست در عرفه روز وحدت تصویب کرد. دو دروازه اول از هفت دروازه که شرکت ایرس باید در طول این جاده قریب 500 کیلومتری بگذارد روز 31 مرد افتتاح یافت و قرار است روز 14 و 15 می باز دو دروازه دیگر در این جاده باز شوند. اما علاکه افتتاح دو دروازه اول با نام های بالا بلند چارباغ پلازا و هوشیاری پلازا واکنش شدیدن منفی ساکنان هوشیاری را و هم آن مردمی را که به ولایت سغد را وام کنند به بار آورد. شرافالدین یک ساکن ناحیه پنجکند میگوید
البته تاثیرش هست، حاضر اگر همش پول کی شود که با خیلی قیمت میشه. بیشتر از 70 80 همین خیلی بود، حالا 120 برون بگی از درآمد عینی تا مثلا من از دوشنبه تا ماهی واطی 220 کیلومتر را من 20 سال مکتر رفتم، حاضر از دوشنبه تا مثلا شروع ما 160 کیلومتر ما 110 مکتر از اون طرف آمدم. حرکت خشم سال خیلی آخر زیاده، این مردم البته نروز میشن.
انور یک راننده ماشینی بارکش کماز نیز میگوید فقط تا هوشیاری یعنی برای همگی 51 کیلومتر راهی پولکی شده آنها الکی 70 سومانی پرداخت میکنند، ولی اگر راه تا خوجند و چناغ هم پولکی شود راهگیری ماشین های بارکش به آسمان خواهد رسید.
بخاطر اونکه اوزه فاودوس شدگی هست، یعنی که کلین نیست، اوزه رفتی رو 2500-2300 شدگی هست. اگر این نخطی که خودی خوجان در تو همون چانو کشود، اگر که 1000 برنیم، 1000 برنیم، 2000 روز نشته، 1000 از 5000 نگذارد، بله.
در پی پولکی شدن قسمت اول شاهراه دوشنبه چناغ ساکنان هوشیاری ملزم شدند هر دفعه حتی برای استفاده همگی 200 متر این جاده که از داخل این روستا میگذرد پول پرداخت کنند. مردم هوشیاری در ماه اپریل به نشان اعتراض در حاشیه راه دست به تظاهرات زدند و بیش از 10000 تن از اهالی ناحیه ورزاب با ارسال یک نامه دستجمعی به رئیس جمهور خواستاری به یک شرکت دولتی سپردن مسئولیت جمع آوری پول راه شدند تا به یک شرکت ناشناخته که گفته می شود در یک منطقه آفشاری بریتانیا ثبت نام شده است. یک موضوع ورد زبان محافل در تاجیکستان شیوه انتخاب مس اینوویتیو رود سولوشنز در این طرح به اصطلاح روغنی است و آن هم با ارائه امتیازات فراوان چون معافیت از پرداخت 17 نوی مالیات و بدون هیچ سهم در ترمیم جاده دوشنبه چناغ و کدام مسئولیت در امر باز پرداخت بیش از 300 میلیون دلاری که در ترمیم این شاهراه و ساختن دو نقب انزاب و شهرستان خرج شده است. ابتدا می گفتند که این شرکت حق پولچینی در این جاده را در یک تندر به دست آورده است، اما رهبران ایرس اخیراً اقرار کردند که این شرکت را خود حکومت برای این کار برگزیده است، ولی معلوم نیست که بر اساس کدام معیار. در آغاز این شرکتی در بریتانیا ثبت نام شده همچون یک شرکت پرتجربه بین المللی تعریف می شد، ولی مسئولینش از ارائه هر نوع معلومات درباره سابقه کاری آن با این بهانه که این سری تجارتی است سر می پیچند. سیمودین دوستوف تحلیلگر تاجیک اما می گوید
من فکر میکنم که پشت این گونه واژه‌های سری دولتی و سری تجارتی منفعت‌های نماینده‌های علاحده گروه‌های پولی مالی به حکومت تاجیکستان نزدیک از جمله خش و تبار این یا آن مسئولین همین ساحه رد می‌گیرد. اگر این شرکت باور کنه یک شرکت مستقل جهانی میشد، کل معلومات از بالای آن حتی در نظر داشت مؤسسان و صحابان دیگرش روی رسانه‌های مستقل میریخت. ولی چنین نشد. پس از این میتوان خلاصه برآورد که این شرکت با کدام از یکی از دست درازان گرد و اطراف حکومت تاجیکستان یا حتی خود حکومت تاجیکستان تعلق دارد.
گوگل بزرگترین سامانه جستجوی های اینترنتی نیز نام این شرکت را تنها در رابطه به همین یک طرح دوشنبه چناخ پیدا میکند. سامانه اینترنتی خود ایرس هم که تازه فعال شده است، با جز از وجود دفترهایش در شرجه و دوشنبه و تنها برنامه پولچینی در راه دوشنبه چناخ، از کدام سابقه دیگری فعالیت های شرکت مذکور نام نمی برد.
اظهارات امان الله عاشور رئیس آژانس سیاست ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان درباره پولکی شدن راه جنوب و شمال تاجیکستان و واکنش ها به آن.
بعد از یک آگاهی برنامه‌مون رو با گزارش از آمریکا ادامه میدیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمال.
اریک هولدر دادستانی کلی امریکا میگوید فیصل شهزاد عضو گروه طالبانی پاکستان در پس تلاش بمبگذاری در تایمز سکویر نیویورک قرار دارد. هولدر در مصاحبه با تلویزیون ای بی سی گفت ما حادثه را این گونه نشان نمی دهیم که طالبی پاکستانی در پس این حمله قرار دارد.
در این باره گزارش داریم از همکارمون لطیفی در نیویورکی حالا می شنویم.
مقامات امریکا باری نخستین رسمان اصحار نمودند که کوشش نموفق انفجار ماشین بمب گذاشته شده در میدان تایم سکویر نیویورک 1 می از جانب جنبش طالبان پاکستان طرحریزی شده بود. اریک هولدر دادستان کلی امریکا در مصاحبهش با تلویزیون ای بی سی گفت که مدرک ها گواهی می دهند که در پشت این حمله طالبان پاکستان بودند و افزود که این گروه افراطی با طرحریزی و سرمایه گذاری عمل تروریستی یاری رسانده است. فیصل شهزاد 30 ساله فرزند افسر نیروهای هوایی پاکستان می باشد. 3 می وی را در فرودگاه جی اف کی نیویورک با اتهام کوشش انفجار ماشین در یکی از سرودامترین میدان های این شهر بازداشت کردند. در واکنش به این کوشش واشنگتن از پاکستان دعوت کرد تا که فشارش را بالای افرادگرایان اسلامی که در منطقه های کوهستانی پاکستان نزدیک به مرز افغانستان پناه بردند تحکیم بخشد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در مصاحبهش با تلویزیون سی بی اس گفت که به رهبریت پاکستان آشکار و واضح هشدار داده شد که اگر معلوم شود که در آینده یگان حمله همسان موفق در قلمرو آن کشور طرحریزی و سرمایه گذاری شده بود، برای اسلام آباد این پیامدهای سنگین خواهد داشت. خانم کلینتون اشاره نمود که همکاری پاکستان در این عرصه بهبود می‌یابد، اما برای واشنگتن این کم است و حکومتش باز هم تحکیم یابی این همکاری را می‌خواهد. جان برینن مشاور کاخ سفید در امور امنیت ملی گفت که فیصل شهزاد از جانب گروه موسوم به تحریک طالبان پاکستان تمرین و سرمایه گذاری شده است و افزود که با وجود زیر تأثیر بزرگ ایدئولوژی خشنت‌آمیز القاعده پاکستان بودنش، شهزاد با باجیان همکاری خوب میکند. در طول 10 سال اخیر شهزاد 6 مرتبه با پاکستان رفته آمده است. بار اخیر وی با پاکستان میانه‌های سال 2009 سفر کرد و در آنجا 6 ماه سپری نموده با جنبش طالبان پاکستان همکاری کرده است. برینان گفت که در عین حال بازرسان میخواهند آن نفران را معلوم کنند که با شهزاد برای انجام این حمله ناکام کمک کرده بودند و تصدیق نمود که برای پیدا نمودن این افراد نهادهای ضد دخل آمریکا با حکومت پاکستان همکاری میکنند. یک هفته پیش جنبش طالبان پاکستان مسئولیت این حمله ناکام را بر عهده خود گرفته بود، اما آن زمان مقامات آمریکا در حقیقت این دعوا اظهار شبهه میکردند چون که بمب بسیار ساده و غیر حرفه‌ای بود. اما فعلا متخصصان به خلاصه رسیدند که پرونده شهزاد نشان میداد که در تاکتیکای گروه‌های افراطی تغییرات به عمل آمده است. برینن به خبرگزاری CNN گفت که این گروه‌های افراطی شهروندان اصیل اصل آمریکا را به قید گرفته کوشش میکنند از امکان به آمریکا وارد شدنشان استفاده برند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمدی خالزاده در استودیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگل علیمی در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پاره موسیقی اخباری تازه، سپس برنامه های یک روز با شما، آینی مدارا و برنامه صدای هموطن به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
گفته بودی یک زمانه از تو هستم، از تو هستم، و در ایغا که شکستی
اون دل کی با تو بستم با تو بستم یاری به عهد و وفا بس دیگر جبر و جفا بس که سیرم از جفایت همیشه از جفایت خستم خسته و بشکستم شیشه ای شکسته پیوند همیشه
بازم با رفتن زخم ها و نشانه ها نیز یا تو باقی میمونن یا توی شیرین و یا نام خدر گوارو از ویسول و یا جدوی محمد رفیع کرومتو
تو عزیز و نازنینی تو فرشته زمینی تو عزیز و نازنینی تو فرشته زمینی تو برای من ولیکی خاطرینی تو برای من ملکی وای به خاطرینی یاری به عهد و وفا بس دیگر جبر و جفا بس که سیرم از جفایت همیشه از جفایت خستم خسته و بشکستم شیشه ای شکسته پیوند همیشه پیمانی منو تو بس تبانامی خدا